أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که به مناسبتی که مرحوم نائینی در اینجا مطالبی فرمودن راجع به این که آیا میشه نائب بگیری یا نه، استنابت بکنه یا نه، یا تبرع، هم اصل لفظی رو فرمودن که ما توضیحش عرض کردیم، احتیاج به این اصول لفظی که ایشون فرمودن نداره، و سر مطلب رو عرض کردیم از راه دیگری ما وارد شدیم، و هم اصل عملی. در اصل عملی فرمودن اگر شک بکنیم در تعیین و تأخیر، یا قدم ما فی احتمال تعیین، اصطلاحشون اینه دیگه، از کلم گاهی هم بیان میگن اساط الاشتغال جاری میشه. مرادشون از اساط الاشتغال یعنی تعیین، و مرادشون از اساط البراء یعنی تأخیر. چون تعیین قید زائدیه، شک در قید زائد بکنم از براءت، لذا براءت مساویس با تأخیر. اشتغال هم به این معنا که اگر این رو معینن انجام بده قطعا ذمه‌اش فارغ میشه، و اگر اون فرد دیگر انجام بده شک داره، پس قاعده اشتغال جاری میشه به طبق قاعده اشتغالیشون، ما فی احتمال و تعیین بیاره. و اما اگر در مسئله تبرع بود، در راه هم بین اشتراط و اطلاقه، و در اینجا باز هم قبول کردن که به فعل متبرع ثابت نمیشه، چون شک در ثبوت. عرض کنم این خلاصه کلمات مرحوم نائینی. من عرض کردم که حالا به این مناسبت که اینجا مطرح شد، و چون این بحث اصول عملیه، یه بحثی است که در کتب اصول متأخر شیعه، یعنی بعد از وحید بهبهانی، خیلی انصافا روش کار کردم، و سر این که ما در اینجا از اونا جدا شدیم از اهل سنت، اینا این اصول عملیه رو تقریبا امور واقعی میدونستن. این خودش یک مطلبی است که خیلی آثار داره در اصول. مثلا فرض استصحاب رو یه امر واقعی میدونستن، به این معنا که اگر یک حالت سابقه بود، ما مثلا به قول امروزی ها بحث آمارگیری کردیم، 80% 85% باقی بودن، پس نتیجه میگن همین آمار که به اصطلاح الان متعارفه، پس 85% از این مواردی که یقین سابق هست باقی، این رو به اصطلاح اماره حساب میکردن، مشهور بین اهل سنت، و لذا آثار اماره. این که مثلا دارن که اینجا مثلا استصحاب معارض است با فلان روایت، این نکتهش این بود که استصحاب در رتبه روایت بود معارض میگه. از زمان وحید بهبهانی به این طرف اینا دیگه شرح دادن که استصحاب اصول عملی هستن و استصحاب در رتبه امارات نیست. البته این که غالبا شیء باقیه، این که نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست، اما این نکته حجیت استصحاب اینه یا نه، اون بحث دیگری است. علی حال راجع به استصحاب امر واقعی میدونستن، و این امر واقعی آثار دیگه هم داره، چون نمیخوایم وارد بحث استصحاب بشیم، فعلا وارد این قسمت نمیشیم، فقط اشاره کردیم. البته در میان معاصرین ما هم آقای خوبی قدس الله سره خلافاً در مشهور، ایشون هم قائلن که استصحاب اماره است، لکن نه اماره‌ای که جهت کاشفیت داشته باشه، چون اماره رو فرق گذاشته، اماراتی که جهت کاشفیت دارن مثل خبر واحد، و اماراتی که جهت کاشفیت نداره مثل استصحاب. یک نوع ظن به بقا هست، اماره رو یعنی معنای ظن گرفتن، یک نوع ظن به بقا هست لکن کاشفیت نداره، ولی از اون مثبتاتش هم حجت نگرفتن. آی خود از این راه وارد شدن. البته در میان اصولین مکتب متأخر شیعه شازه، این رأی شازه، اما دارن ایشون این عقیده رو دارن که جز امارات، اماراتی که به قول خودشون جنبه حکایت ندارن.
معارض با روایت میشه از
نظر اصولی وقتی امارات دونستن؟ نمیفهمم. نه دیگه، چون جنبه حکایت نداره، روایتشون جنبه حکایت داره، چون امارات جنبه حکایت داره. دیگه تعارض مطرح نمیشه. حالا بلا اسمش این آثار هم داره
معارض
روایت
با اصل
مهرزی
که مثلا
حاجی سرکی اصل مهرز هم اصطلاح دیگه هم داره نگیم امارات عرش الوصول و فرش الامارات استثار عرش الوصول و فرش الامارات از اصول بالاتره از امارات پایین تر عرش الوصول و فرش الامارات. حالا یه حاله عرض کردیم من اینه شاید تو این بحثا تا کمتر این بحث جدید لیکن سابقه زیاد عرض کردیم اصولا عرض میکنم دقت بکنید اصول عملیه در زندگی ما هست نقش داره در قوانین دارای نقش هستن لیکن اصول عملیه غالبا روی یک عناوینیه مثلا اساط و طاره اصالت سوق مسلم قاعده ید یعنی اصول عملیه نکتش اینه میخواد یک اصل رو بار کنه و این نکته مثلا فرض که میخواد بگه این مزکاست منبال مثلا این از چه جهت میگه این مزکاست چون از دست مسلمان گرفت ببینید لحاظ میکنه شما از دست مسلمان گرفتین به لحاظ این که از دست مسلمان گرفتین پس مزکاست. فرض کنید قاعده فراق قاعده تجاوز در قاعده تجاوز شما در سجده شک میکنه رکوع انجام دادی یا نه قاعده تجاوز میگه رکوع انجام دادی چرا؟ نظرش اینجوریه میگه شما که در حال نماز هستین میگه اون سلام نماز هم ترتیب داره بلا ترتیب که نمیشه بعد از قیام رکوعه بعد از رکوع سجوده قیام رو هم که میدونستین انجام دادین سجود هم که الان داری انجام میدی این وسط چی مونه رکوع میمونه دیگه نقطه شک نقطه رکوعه چون شما دارین این عمل انجام میدین که درش ترتیب هست قبلش هم که انجام دادین بعدش هم دارین انجام میدین پس این وسط رو انجام دادین این میشه قاعده تجاوز قاعده تجاوز معنیش هم میدیه یعنی میاد نگاه میکنه یه چیزی رو و اون رو که نقطه مورد شکه بلذا ما عرض کردیم ضابطه کلی در اصول تعامل با صور ذهنیه است این تعامل با صور ذهنی یعنی این. یعنی در ذهن شما چی هست؟ نماز شما در نماز در ذهن شما هست که نماز ترتیب داره در ذهن شما هست که قبل از رکوع انجام دادین در ذهن شما هست که بعد از رکوع انجام چی میخواد اثبات کنه؟ نقطه شک این ما بین قیام و رکوعه یعنی میتونه با مجموعه این صور ذهنی که در حال نماز هستی نماز میخونی نماز ترتیب داره میتونه هم دقت کنی چی شد با مجموعه این صور ذهنی بگه پس شما رو که انجام داره رضا در باب روایات قاعده تجاوز فقط یه روایت واحده داری متاسفانه بلا قدرکت میگه من شک میکنم حضرت میگه بلا قدرکت این بلا قدرکت این تنزیله چون شک داره در رکوع چون میگه بلا قدرکت یا حالا که تو قبلشو بعدشو اینا رو انجام دادی و روشنه پس بنا بگذار که این وسط رو هم انجام دادی رکوع رو هم انجام فقط میکنه یا قاعده سوق مسنه یا قاعده ید طبیعتا اصول عملیه از این سنخن طبیعتا یا طهارت اساس و طهاره اساس رباهه طبیعت اصول روی این جهته مثلا اصاحت و اساس العدم چرا؟ اساس العدم به اصطلاحشون این است که اگر امری ممکن بود اگر شک کردیم اس عدم میشه امر ممکن ها واجب هست عرض کنم که اگر شک کردیم اصل عدمش و توضیحاً عرض کردیم شاید بعضیا به ذهنشون برسه که اصل عدم یعنی نیست در واقع نبوده مثلا شک میکنیم زید ازدواج کرده میگه اصل عدم ازدواج چون ازدواج امر حادثیه پیدا شده یا نه اصل عدمه و توضیحاً عرض کردیم چنه اصلی که بگه اصل این است که در واقع اون شی نیست نداریم اساط العدم بین من برات میگم اساط العدم که در واقع نیست مرحوم نانی در این رساله لباس مشکوک یه فرضی میکنه یه سوال جواب میکنه بله خیلی علمی نیست نه سوالش نه جوابش علی حال اساط العدم به معنی لکن بعید نیست که بعضی از مثلا اصول اهل سنت اساط العدم معنی عدم واقعی رضا عرض کردیم مراد از اساط العدم عدم علمیه نه عدم واقعی شما نمیده تعامل با صور ذهنیه است، نه تعامل با واقع. شما در ذهنتون نیست که زید ازدواج کرده باشه و امر ممکنیه اینه، بنا به این میگید که ازدواج، لکن ازدواج نکرده ظاهرا علما، نه ازدواج نکرده واقعا و حقیقتا. مراد از اصالت العدم، اصالت العدم علما، دقت میکنید؟ لذا خوب دقت کنید، اصول غالبا یک نکته ای رو میخواد اثبات بکنه، یا ملکیت یا طهارت یا سوق مسلم تسکیه است، از اینجور مواردی که هست. اما تنها یکی اصل داریم که یک عنوان واحدی رو نمیخواد اثبات بکنه، اونم استصحابه. این دیگه تعبیر بنده از همیشه عرض میکنم، استصحاب جزو اصول سحرآمیزه که نمیدونن چیکارش بکنن. اینکه کسی این بر رفته کسی اون بر رفته، این به خاطر سحرآمیز بودن استصحابه، چون در استصحاب هیچ عنوان نیست، فقط یقین سابق. ممکنه یقین سابق شما طهارت باشه، ممکنه یقین سابق شما نجاست باشه، ممکنه یقین سابق شما ازدواج باشه، ممکنه یقین سابق شما عدم ازدواج باشه. اصلا دقت میکنی؟ اگه دقت کنی، یقین سابق شما مزکا باشه، مثلا مزکا نبوده، یقین سابق شما ملک نبوده، خب استصحاب در ملک، یقین سابق شما ملک بوده، استصحاب ملکیتون. استصحاب جزو اصول خیلی سحرآمیزه. بعضی از اصول معاصر که سعی کردن این اصول رو تغییر بکنن و حرفایی بزنن توی استصحاب، برای همین گیر کردن. این صدش اینه، در استصحاب خلاف بقیه اصول یک امر واحدی رو نمیتونیم اثبات. اصلا طاهر میگه طاهره، استصحاب گاهی میگه نجسه، گاهی میگه طاهره، استصحاب گاهی میگه ملکه، گاهی میگه ملک نیست. یعنی یک چیز واحدی نیست، مثل قاعده ید نیست. قاعده اصولا اصول رو در زندگی درست کردن اقلا برای همین کارا، طهارت اثبات کنن، ملکیت اثبات کنن، تزکیه. اصلا اصول برای این جهته، تشکیل اصول روی این جهته. در استصحاب چنین جهتی وجود نداره. اونی که در استصحاب حال سابقه
امتداد دادن یک اثر، مثل ایجاد یک اثر مگه نیست؟
میدونم اون اثر واحد نیست. این چه نکته‌ای داره امتداد داده؟ ولی زاد در تفسیر خود استصحاب هم تفسیرهای مختلف آمده، سرش همین. در تفسیر استصحاب عرض کردیم اهل سنت استصحاب رو دارن، نه اینکه ندارن، از قرن همون اول دوم مطرح شده. حتی عرض کردم اینه کرارن عرض کردم، نکاتی بعضی نکات لطیفه در قرن اول، در قرن فقها این اصول ما به صورت فتوا مطرح شده، بعد از قرن دوم به صورت اصول بحث اصول جدا کردن. در قرن اول همون فرع فقهی رو مطرح میکردن چون قائل به استصحاب بود، یا ضدش میگفتن چون قائل به استصحاب نبود. ولذا بعدها آمدن گفتن این آقا قائل به استصحاب، چرا؟ چون در این چند تا فرع فقهی طبق حالت سابق فتوا داد. دقت میکنید؟ در قرن اول استصحاب به عنوان مطرح نیست. در میان اهل سنت استصحاب رو زیر مجموعه الیقین لا یزال به شک، در زیر مجموعه این قرار دادن، الیقین و لا یزال به شک، لا یزول به شک هم دارن
به خاطر اغلایی بودنشه.
بله، ادعا دارن. وقت از الیقین و لا یزال به شک رو بعضی ها تا 12 قاعده ازش در آوردن، یکیش استصحابه. من چون در مباحث استصحاب اینا رو توضیح دادم، یا حالا توضیحش هم نداریم، بی حالم که هستیم، به 5-6 تا ما احتمال بهش اضافه که مجموعه 18 تا احتمال شد. الان یا حالا این بحث رو مفصل عرض کردیم و دقیقا هم الان نمیدونم این تعبیر الیقین و لایزال به شک، لایزال به شک از چه زمانی شروع شد. فکر ما باید قرن سوم چهارم باشه فکر میکنم. اما در میراث های ما در بعضی از نسخ از امیرالمومنین نقل شد، در بعضی از نسخ این حدیث اربعمعه که امیرالمومنین 400 باب از علم رو یاد داد، البته این 400 باب در یک متن کتاب، این کتابی بوده، این الان بین اصحاب ما معروف شده به حدیث اربعمعه، حدیث اربعمعه، چون صدوق در باب اربعمعه آخر کتاب خصال این رو آورده، معروف شده. بعد این یک کتاب بوده در اوائل قرن سوم نوشته شده، جزء قدمای کتاب هاییست که از کلمات امیرالمومنین جمع آوری کرده. اسم این کتاب آداب امیرالمومنین بوده، بعد معروف الان میگن حدیث ضرب عمل، نه این جزی از کتاب آداب امیرالمومنین. به هر حال سابقا هم بعضی از دوستان که میامدن 15-16 سال قبل در همین بحث اینا رو استخراج کردن به اسم آداب امیرالمومنین، چاپش کردن کتاب آداب امیرالمومنین. این کتاب نجاشی هم نام میبره. این حدیث فعلا در به صورت مجموعی در دو مصدر ما موجوده، یکی کتاب بسیار خصال آخر خصال مرحوم صدوق، اون لفظ ضرب عمل داره، یکی هم اوائل کتاب تحف العقول نوشته و یه من آداب و امیرالمومنین، تعبیر آداب همین درسته، تعبیر تحف العقول درست، لیکن چون خیلی به تحف العقول مراجعه نمی کرده بیشتر رفتن روی کتاب کلمه ضرب عمل که در کتاب صدوق آمده. و در کتاب صدوق آمده من کان علی یقین فاصابه شکون فلیم ز علی یقینه، تا اینجا با تحف العقول هم یکیه، فان الیقین لا یدفع بشک، اون تعبیر اینه، ان الیقین لا یدفع بشک. اما در کتاب تحف العقول تعبیر اینه، فان الیقین لا ینقض بشک، این لا ینقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک، ما برای اولین بار در همین کتاب تحف العقول داریم. حالا آیا صدوق عمدن عوض کرده لا تنقض لا ینقض کرده لا یدفع، این الان ما نمیدونم، اما به هر حال صدوق رضوان الله تعالی علیه این عنوان لا ینقض در کتابشون لا یدفع. از طرف دیگه هم میدونیم ما سه تا صحیحه زراره داریم، صحیح زراره که لا تنقض الیقین، این کلمه لا تنقض الیقین به شک فقط در صحیح زراره آمده، یعنی در اصحاب امام صادق هیچ یک از اصحاب این متن لا تنقض نقل نکرد. ما در بحث شناخت متن حدیث این مطلب توضیح دادیم که بعضی از متون از خصائص یک راویه، رواتی دیگه اون متن رو نقل نکرد، این خودش بحثیست، آیا میشه اینو قبول کرد یا نه، دقت کن چی شد این، چون این بحثیست که الان نشده، ما در اونجا اشاره کردیم مثلا لا تنقض الیقین فقط زرار نقل کرد، هیچ کس دیگه نقل نکرد، و مرحوم صدوق هم هر سه حدیث نقل نکرد نه اولی نه دومی نه سومی، در کتاب من لایحظم مرحوم صدوق هیچ کدوم از این متن‌های لا تنقض نقل نکرد. بله کلینی متن سوم نقل میکنه، شیخ طوسی هم هر سر نقل، صدوق هم دومی رو تو خصال توی علل شرعی نقل نمیکنه، در خود متن کتاب در فقیه نقل نمیکنه. علی حال اولین کسانی که ما در دنیای اسلام داریم که کلمه نقض رو در یقین به کار بردن که در حساب میخوره که اهل سنت فعلا، چون بعضی که شما چرا تاریخ میگه خب چاره ای نیست تا روشن بشه، بعدم عرض کردم اینا چون اصول عملیه خصلتی دارن، چون واقعیت ندارن، چون مفروض این است که مجهوله، همون طبق تعبیر جعل میشه به مقداری که عبارت میاد، جعلش مقدار همونه، کیفیت جعلش. ولذا من همیشه عرض کردم اعتباریات مقام ثبوت و اثباتشون یکیه، در اعتباریات شما مقام ثبوت جدا از مقام اثبات ندارید. به همین مثال من بزنم تا براتون معلوم بشه که درد دل کجاست. الان کلمه نقض در اینجا مرحوم شیخ از مشرح دروس هم نقل میکنه، از مرحوم آقای خونسالی، نقض رو به معنای شل کردن گرفته. آیه مبارکه از کلتی نقضت قزلها من بعد قوته، مثل زنی که میاد پنبه ها رو به هم رشته میکنه بعد نخ میشه درست میکنه، نقضت یعنی بازش میکنه، شل میشه، وقتی سفته کنده نمیشه، وقتی شل شد میشه کنده بشه. مرحوم شیخ انصاری لا تنقض الیقین به شک رو به معنای شل کردن، به معنای همین آیه مبارکه کلتی نقضت قزلها هم، و بعدم خود ایشان ناینی ترتیب اثر میدن. ببینید همین که نقض رو به این معنا میگیره ترتیب اثر میده، اثرش اینه که اگر شک در مختزی باشه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون با شک در مختزی خود یقین شل شده، شما شلش نکردید. مثلا یه چراغی روشن بوده، نفت توش ریختین روشن بوده، سه ساعت روشن نمیدونی نفتی که توی شیختیم برای دو ساعت یا چهار ساعت اصلا نفتش یادتونی چقدر. مرحوم شیخ اینا میگه این شک در این استصحاب جاری نمیشه، چون اینجا خودش فی نفس شل شده، احتیاج به شل کردن شما نداره. شما در جایی که میدونی چرا میتونه چهار ساعت روشن باشه، دو ساعت گذشته نمیدونی خاموش شد یا نه، یعنی مانعی پیدا شد، دقت میکنه روشن شد چیم؟ یه دفعه شما میخواین یقین رو شلش بکنین، شلش نکنین، لا تنقضی الیقین بشه، که وقتی شل شد قابل بریدنه. ولذا الان هم در کلمات آغازی ها معنی آی خویو همه اینها لا تنقض رو معنی همین شل کردن، یعنی اون ایجاد گسستگی در ریسمان، چون ریسمان اگه به هم بافته باشه پاره نمیشه، گسسته شد این پارگی درش معنا داره. اما دقت کنید اهل سنت معنی زوال گرفتن نه معنی شل کردن. این توجه نشده. الیقین لا ينقض بشک، یعنی لا یزال بشک. اونجا بحث رو زوال، این خیلی لطیفه، این چون مطالب گفته نشده نه در زبور اولی و آخری، مجبورم من اینجا به یک مناسبتی اینا رو بیان بکنم. و این هم در لغت عرب استعمال داره، نقضت شمس و از زل، خیلی عجیبه. اهل سنت نقض رو به معنای زوال گرفتن نه به معنای شل کردن. علمای ما هم توجه نکردن. در اصطلاح ما لاتن روشن شد چی میخوام بگم؟ فان الیقین لا ينقض، اونم شهد عربی داره، کلتی نقضت قضل هادی بود در قرآن، آیه قرآنه، اینم شهد عربی داره. نقضت شمس و از زل، یعنی خورشید کابل از سایه از بین رفت، زائل شد، نه که شل شد. تو خورشید میاد سایه که بود این سایه از بین رفت، نقضت شمس و از زل یعنی سایه از بین رفت. مثل یک کمی وقت دیگه چیز میشه برگردیم، حالا دو سه تا نکته فعلا دارم میگم، الا این بحثا طولانیه، بحثای شیرینی هم هست. الیقین و لا یزال به شک رو اونا به این معنا گرفتن، دقت میکنین که یکیش هم استصحابه، البته چیزای دیگه هم گرفتن که ظاهرا بی ربطه. حالا اساس الحقیقه هم از این راه گرفتن. در کتاب الاشباح و نظائر سیوطی هم 10 تا 12 تا 11 اخیرا، چون اینو من چند دفعه عرض کردم، متاسفانه باید گفت واقعا خوارج یا عبازیه که فعلا مشهورشون هستن، از خوارج احتمالاً دو فرقه الان ما داریم، یکی عبازیه که در عمان هستن و شمال آفریقا ایده هستن، یکی هم ازاره گفتن شمال آفریقا ایده هستن، نمیدارم تحقیق وجود اینا نکرد. الان خوارج زمان ما عبازیه هستن که البته خب ملای من رفت آمد در ایران هم میان، روابطشون با ایران خوبه، مفتیشون هم قوم هم آمده، ایران هم آمده. علایه حاله اینا آثار علمی کم داره. اخیرا یک کتاب نوشتن قواعد الفقهیه این در عبازیه، خوب کتابیه، چهار جلد نوشتن، اونم الیقین لا یزال به شک داره، اونم 12 تا 14 تا معنا، اونم سعی کرده، یعنی اونها هم کار علمیشون رو انصافا شروع کردن، یعنی با اینکه سابقه علمی ندارن، اصلا خوارج در دنیا اسلام، چون تمام دنیا اسلام کافر میدونستن، مسلمان هم اونها رو کافر میدونستن، جدا بودن طبیعت الحال از هم جدا بودن، این که با هم روابط فرهنگی داشته باشن ندارن، لذا کتابهاشون هم خیلی یه جوری آدم باید یه مدتی به او بر بره تا با او آشنا بشه، مثل اصطلاحات بقیه فقهای ما نیست، فقهای اهل سنت مثلا خیلی راحت آدم از اونها سر در نمیاره. کتاب جدیدشون چرا بهتره، کتاب قدیمیشون خیلی ابهامهای خاصه. حالا من وارد این بحث نشم که نمی بحث خاصی، این کتاب جز کتاب خوبیه انصافا نوشتن، درسته مرد ملا نیست، تصادفا در یک جایی در بحث هم استصحاب از کتاب آقای خویی نقل میکنه، از این کتابی که مرحوم آقای چیز بود در سید نزدیک این مسجد چیز روزم داشت، آقای مباهم آقای کوکبی، از مبان الاستنباطیش هم اسم میبره و شاید خودش هم دقت نکرده که چیه کتاب. حالا این از عجایب اینه که از کتاب آقای خویی هم نام میبره ایشان، و این واقعا برای حوزه های ما تأسف باره، حوزه اصلا خبر ندارم. از کلمه یک کتابی هست اما بدایت الرشد، بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، مال ابن رشد اندلسی، خیلی کتاب خوبیه انصافا، با اینکه نسبتا امهات مسائل فقه داره خیلی خوب نوشته، چون من با این کتاب خیلی مانوس بودم از جوانی که در مدرسه بودیم، با بدایه ابن رشد، خیلی بدایه تو مشهد ابن رشد خیلی معنی، ایشون مذاهب اربعه رو داره. بله بله، البته ابن رشد جدش هم قاضی بوده، خودش هم قاضیه. این ابن رشد نوه است، در اصطلاح اهل سنت میگن ابن رشد حفید، حفید نوه، هم فیلسوف هم فقیه هم طب داره، مرد دقیقی، یعنی در فقه از زاویه یک فیلسوف وارد شده، خیلی دید بالایی داره از این جهتش خیلی. بلا در همون فروع عبادت هم کم داره، امهات داره، همه فروع نداره نه، اما اون جایی که وارد شده قشنگ وارد شده. من میگه و سبب الخلاف، خیلی روشن راحت که مثلا در اینجا عده به قیاس عمل کردن، عده به خبر ضعیف عمل کردن، خیلی روشن واقعا یه نظر فیلسوفانه به اختلاف فقها ها میکنه. یه کلیات فتبه هم در اونم همینه، چیدم ترجمه فارسی شده نهیدم من، اونم خیلی کتاب روشنگه کلیات فتبه. بله آقا
هفت جدیم
چاپ شد، شیش جدیم، من حاشیه نظرات شیعه هم دارم، همین مخواستم بگم. خیلی تعجب آوره یا عبازی ها رو ما اختلاف داریم که به کسی یا به حفت همزن، خیلی عجیبی. در عمان یک کشور که جز خوارجن در 6 جلد چاپ قدیمش، 2 جلد یا 3 جلد من دارم چاپ قدیمش، در اونجا از عجایب اینه که چون اون فقط مذاهب اربعه یا مذاهب مشهور داره، اینا در آخرش در مد در حامش کتاب، حاشیه کتاب، هم آراء خودشون آوردن، عبازی هم امامیه، آره خیلی عجیبه، خوارج آراء امامیه رو آوردن. میگم من به بعض از علما و فضلای خوب نشون دادن اصلا خبر نداشتن که هم چیزی چاپ شده، من دارم کتاب رو. خیلی واقعا برای ما جای تأسفه که در اونجا چاپ، و در این حال هم از مصادر گرفته، از مسالک گرفته، مسالک شیرستانی گرفته، از حدائق گرفته، از جواهر گرفته، یعنی از کتاب‌های امهات مصادر ما گرفته، این متفرقات هم نگرفته. خیلی عجیبه، این خیلی نکته غریبی است که در یک کشور خارجی مسلک عبازی کتاب چاپ بشه، و واقعا هم چاپ قشنگی هم شده، ما تو قوم هم چاپی نداریم، هم چاپش خیلی قشنگه، صفحاتش، حروفش، و مذاهب امامی هم انصافا از مصادر خیلی مهم نقل میکنه. این خیلی عجیبه واقعا، برای من تعجب آوره. و عبازیه هم بهش اضافه کرده، ما رو امامیه هم بهش اضافه کرده، در 6 جلد که ایشون فرمود در 6 جلد چاپ کرده، و این واقعا یک نکته بسیار عجیبی است. البته هنوز که هنوزه اینا خیلی در دنیا اسلام جا باز نکردن عبازی ها، چون در طول تاریخ به عنوان فرقه تکفیری شناخته شده بودن، هنوز جا باز نکردن، مثلا در دنیا مصر، شمال آفریقا، در کشورهای اسلامی هنوز اینا اونطور، تو ایران نسبتاً چرا به خاطر قضای سیاسی هم بود جایی باز کردن، اما هنوز اینا در دنیای اسلام خیلی جا باز نکردن. حالا آیا حالن ایشون هم یقین لایزال به شک دار یا لایزال یادم رفته، یک توضیحاتی رو در این جهت داده. عرض شد بین که از بحث خارج شدیم، دیگه امروز هم از بحث خارج شدیم، بحث استصحاب یک بحث خاص. ببینید عرض کردیم مرحوم شیخ لوح زفی الحالت سابقه در استصحاب فرمودن، عرض کردیم تمام اصول درش لحاظ هست، یک لحاظی درش شده در باب اصول که شیخ تعارض داره، اهل سنت هم دارن، چون اصول رو واقعی میدونستن، مثلا اصل البرایه واقعا پاکه، واقعا حلاله، ببخشید واقعا جایزه. در شیعه بعد از آن اخباری ها اصل البرایه شد ظاهرا، استصحاب شد ظاهرا، دقت کردین؟ بعد از اینکه اخباری ها آمدن، لذا اخباری ها گفتن ما در اصول در شبهات موضوعی استصحاب قبول میکنیم، در شبهات حکمی قبول نمیکنیم. از کجا میتونیم بگیم حکم سابقا این بود الانم واقعا اینه؟ دقت کنه، مثلا زن قبل از این انقطاع دم حرام بود، زن حائض بعد از انقطاع دم هم حرام، از کجا میتونیم بگیم این رو ما در شبهات حکمی؟ روشن شد اشکال سر چیه؟ شبهات حکمیه، از کجا شما میتونیم بگین این حرامه؟ لذا عرض کردیم این اصول متأخر شیعه که از وحید شروع شد، آمد گفت آقا ما ظاهرا میگیم حرامه، نه واقعا دیگه، معنای اصول شد ظاهری. در حقیقت این تلنگری که حضرات اخباری ها زدن، این منشه این تحول در اصول شیعه شد. و بعدش هم استصحاب رو حتی عرض کردم مرحوم شیخ طوسی که قائل به استصحابه، استصحاب رو قواعد درست میکردن. اخباری هم اشکال کردن که ما مأموریم به رجوع به اهل بیت، قواعد شو درست کردیم. وحید بهبانی این کار دوباره انجام داد، استصحاب از ذاتن گذر بود. یعنی کار دومی رو که وحید بهبانی انجام داد، براءت رو از ذبح عن امتی ما لا یعلمون در آورد. تا قبل از او در اصول شیعه و در اصول اهل سنت این مباحث اصولی رو طبق قاعده در می آوردن. کار مهمی رو که وحید انجام داد، اینها رو از روایات در آورد. لذا الان بحث روایات در باب استصحاب پیش ما خیلی بحث سنگینی، البته پیش اهل سنت هم هست، به این سنگینی ما نیست، چون پیش اهل سنت حکم هست. یکی که در حال نماز شک بکنه مثلا حدثی از او صادر شده، نه از پیغمبر نقل کردن، بنا به طهارت بذار و این شیطان وسوسه میکنه الاخ. لکن این در خصوص اونجا لا تنقض هم نداره. یکی هم در شک در عدد رکعات، اونا دو تا روایت دارن، در استصحاب کلا دو روایت دارن. لکن ببینید اصول اهل سنت چجوری شد، اون روایت حکمه. اگر شک کردی مثلا شما بنا به طهارت به، از مثل مالک نقل شده که اگر شما شک کردی در حدث، در مثل سناد بنای به طهارت بگیر، اما خارج نماز رو وضو بگیر، برو وضو بگیر شک کردی دقت کنه، چون لا صلات الا به طهور، باید احراز طهارت بکنه. پس اون روایت خاص در موضوع حکمه، لیکن مشهور علماشون از نماز خارج شده، دو از اون شک در حدث هم خارج شده. یواشواش از شک در حدث و طهارت خواهد، شک در ملکیت کردیم فلان، هی خارج شده. روایت یکی ها لا تنقض هم توش نداره که حالا مثلا اصحاب ما باشه دیگه، یواشواش حساب بکنه اون روایت کجا بود تا رسید به احکام کلی الهیه. اونایی که قائل به احکام کلی الهی شدن، اون استصحاب رو از اینجا گرفتن. خب طبعا شیعه موافق نبود، اصلا این روش استدلال باطل بود، که بیاره از یه روایتی که در باب شک در حدث در نماز یه دفعه برن مثلا زنی که انقطاع دم شده حرام یا نه، اینم استصحاب بقا و حرمت بکنن. خب طبیعتا خیلی فاصله زیاد بود و خیلی گذشته، آن عزیزت نکنم و صلی الله علیه.